ساختن. مثلا من یک روایتی رو از داستان بیژن و منیژه پیدا کردم اونجا، که اونجا البته به گرجی چاپ شده بود و من این رو پیدا کردم به فارسی ترجمه کردم. خب خیلی شبیه به اون روایت های ماست. میخوام این عرض کنم که چطور نقالان ایرانی از داستان های شاهنامه روایت های تازه تری رو خلق کردن. در گرجستان هم همین اتفاق افتاد و نقالان، حالا به تعبیری نقالان گرجی، همین کار رو کردن. اصلا در تاریخ اونجا نوشته شده که ملکه کتوان که یک دوران طلایی گرجستان رو رقم زد، شاهنامه خوان داشت. هفته یک بار شاهنامه خوان می آمد در دربار ملکه کتوان و برای اون شاهنامه می خواند. و در یک گزارش دیگه یک کشیش در واقع در کار تبشیر بوده، به گرجستان رفته و نامه ای نوشته و در اون نامه گلایه کرده، میگه مردم، این مال قرن 17، میگه مردم داستانهای بیژن و منیژه یا داستانهای رستم رو دارن میخوانند. این در قرن 17 اتفاق افتاده. ما در شاید قرن 20 هم از یک همین روایتی که خدمتون عرض کردم از داستان بیژن و منیژه به اسم بیژنیانی در واقع نام بردار شده، چندین و چند چاپ داشتیم، بیش از 20 چاپ. یعنی حتی بعد از حضور روزها در گرجستان و بعض مسائلی که خود به حال شنوندگان شما آگاهدار هستن و می‌خواستن که این حضور فرهنگی ایران رو پاک بکنن، حتی بعد از اون هم ما چاپ‌های متعددی از این داستان‌های شاهنامه داشتیم که بسیار ارزنده و درخشان بوده.
درود بر شما آقای دکتر حسینی. باز هم باید دعوت کنیم از شما در برنامه بعد همراه ما باشید و گفتگو کنیم در مورد زبان و ادب گرجستان و تأثیر زبان فارسی در گرجستان.
خواهش میکنم.
درود بر شما. سلام. همراهان عزیز، گفتگوی بنده رو شنیدید با آقای دکتر سید محسن حسینی، استاد محترم زبان و ادبیات فارسی و مدرس اعزامی وزارت علوم به کشور گرجستان.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه پارسیگویان. من سمیره یافتیان هستم و امروز به مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه علامه اومدیم. در این مرکز فارسی آموزانی رو از کشورهای مختلف داریم. میخوایم که با یکی از این فارسی آموزان که از کشور روسیه اومدن گفتگو کنیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، لطفا خودتون رو معرفی کنیم.
سلام، اسم من ایگر، من 20 ساله، من دانشجوی سال سوم دانشگاه ادبیات مسکو، اشته مخصوصا دانشکده کشورهای آسیا و آفریقا، اشته من در این دانشگاه ایران شناسی، ببیجی من ادبیات معاصر ایران یاد میگیرم و امسال که سالمون درباره شعر فروخی یزدی بود، یعنی من چند شعرش به زبان روسیه زبان فارسی ترجمه کردم با کمک استادمون و درباره زندگیش چیزی زیادی یافت و مطالعه کردم.
پس رشته که در واقع پروژه‌ای که داشتین در مورد فروخی یزدی بوده، درسته؟
درسته.
چی شد که علاقه‌مند شدین در مورد ایشون در واقع با اشعارشون و مطالب ایشون کار بکنیم؟
چون که این شعر خیلی باهوشه اما معروف نیست و استادمون توصیه داد اثر این شعر مطالعه بکنه.
پس ایشون خیلی شناخته شده نیستن در جهان
بانه.
اما شعرهای خیلی خوبی دارن. شما زبان فارسی رو در شهر مسکو یاد گرفتین؟
بله، در شهر مسکو، مثل من قبلا گفتم، در دانشگاه دولتی مسکو زبان فارسی را درس میخونم.
چند ساله الان در واقع زبان فارسی میخونی؟
الان 3 سال است که من زبان فارسی را یاد گرفتم.
خیلی خوب صحبت میکنی. فکر بکنین علت این که در عرض 3 سال اینقدر خوب صحبت میکنین و در واقع این پژوهش ها انجام دادین چی بوده؟
فکر میکنم که ابتدا باید از استادمون تشکر کنیم، چون که آنها شیوه آموزش جدیدی به من داد و همچنین من خیلی خوشحالم که فرصتی داشتم سه بار به ایران سفر کردم، یعنی این سومین بار که من در ایران هستم و فرصتی داشتم با مردم بومی زیاد صحبت میکردم در برای موضوعات گوناگون، در برای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و که ادبیات و که بانها بحث و گفتگو میکردم و فکر میکنم که بدلی که من زیاد از این زبان استفاده میکردم، زیاد این زبان را تمرین میکنم، این علاقه که من یکمی موفق شدم و امیدوارم که در آخر این سفر میتونم مثل بلبل به زبان فارسی حرف بزنم.
الان هم واقعا مثل بلبل صحبت میکنی، ولی انشالله که بیشتر در واقع یاد بگیری. خیلی متشکرم از گفتگویی که با ما داشتین و امیدوارم که در مدتی که در ایران هستین به اون خواسته خودتون که مثل بلبل فارسی صحبت بکنین برسین، هرچند که الان هم خیلی خوب صحبت میکنین. از شما شنوندگان برنامه متشکرم که به گفتگوی ما گوش دادین، امیدوارم لذت برده باشین. تا گفتگوهای دیگر، خدا نگهدار.
فارسیگویان جهان و ایران زمین، شاد باشید و در پناه خدای جهان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
حمله به مسجد دفتر مرکزی حزب گلبدین حکمتیار در کابل، واکنش شورای علمای شیعه افغانستان و انفجار تروریستی در سمنگان، تامین امنیت از وجایب حکومت است. و مؤسسه نظرسنجی گالوب 98% مردم افغانستان در رنج زندگی میکنند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام دوباره حضور یکایکتان و مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. دفتر حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار پس از چاشت امروز جمعه گواه حمله دو مهاجم انتحاری بود. جواد عمر عضو دفتر مطبوعاتی حزب اسلامی بر رسانه ها گفته است که این رویداد حوالی ساعت 1:40 پس از چاشت رخ داد. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در اثر انفجار در کابل پایتخت افغانستان 4 تن کشته شدند. این انفجار امروز پس از نماز جمعه در دفتر حزب اسلامی بر رهبری حکمتیار به وقوع پیوست. در نتیجه انفجار در دفتر حزب اسلامی در ساحه سرک دارالامان شهر کابل در حوزه ششم امنیتی این شهر دو محافظ دفتر گلبدین حکمتیار جان خود را از دست دادند. گفته می شود که مهاجمان که دو تن بودند نخست درب ورودی مسجد ایمان که مربوط به حزب اسلامی است را با موتربند گذاری شده منفجر کرده و درگیری صورت میگیره و در درگیری با محافظان حکمتیار هر دو مهاجم از پا در آمدن. در این رویداد دو محافظ دفتر حزب اسلامی هم جان خود را از دست میتن. حوالی ساعت 2 بعد از چاشت امروز یاد سبب وقوع پیوست. تا هنوز مسئولیت این رویداد را فرد یا گروه به دوش نگرفته. مقامات مسئول حکومت موقت طالبان تا هنوز هم در این مورد چیزی نگفتن. هنوز آمار رسمی تلفات از این رویداد منتشر نشده است.
قریشی بود، خبرنگار ما در کابل. شورای علمای شیعه افغانستان در واکنش به انفجار مرگبار اخیر در یک مدرسه دینی در سمنگان تاکید کرد که حکومت باید امنیت به ویژه امنیت مراکز دینی و تحصیلی را تامین کند. شورای علمای شیعه افغانستان با صدور بیانیه انفجار مرگبار در مدرسه الجهادی سمنگان را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است که شورای علمای شیعه افغانستان ضمن تقبیح شدید این جنایت هولناک بار دیگر تاکید میکند تامین امنیت به طور عام و امنیت مراکز دینی و تحصیلی به طور خاص از وجایب حکومت میباشد و انتظار میرود مقامات امنیتی در این راستا اقدامات موثرتری را داشته باشند. ظهر روز چهارشنبه نهم قوس نمازگزاران در مدرسه الجهادی در ساحه سرک بندر شهر ایبک ولایت سمنگان هدف انفجار نیرومندی قرار گرفتند. به گفته سید عثمان حمیدی رئیس شفاخانه ولایتی سمنگان 19 شهید و 25 زخمی این حادثه به شفاخانه انتقال یافتند که اجساد کشته شدگان به خانواده هایشان تسلیم داده شده و مجروحین تحت مراقبت قرار گرفتند. بررسی های مؤسسه نظرسنجی گالوب نشان می دهد که پس از بازگشت طالبان به قدرت تقریبا تمامی نفوس افغانستان در رنج و عذاب به سر می برند. مؤسسه گالوب بررسی های خود در چندین بخش را شام دیشب منتشر کرد. در این گزارش آمده است که پس از تسلط طالبان رنج و عذاب در افغانستان به بالاترین حد خود رسیده و مردم این کشور به طور کامل امید خود را به آینده از دست دادند. مؤسسه گالوب وضعیت مردم افغانستان در سالهای 2021 و 2022 را مقایسه کرده و نوشته است که 98% زنان و 97% مردم در سال 2022 زندگی خود را به اندازه ضعیف ارزیابی میکنند که رنج تلقی میشود. به گفته این مؤسسه بیشترین افزایش رنج در سال گذشته در میان مردان بوده است. این آمار افزایش 4% را در سال جاری نشان می‌دهد. بر اساس گزارش گالوب از هر 4 تن یک تن زندگی خود را تمام شده می‌داند. نتایج این نظرسنجی در حالی منتشر می‌شود که اوچا در گزارش تازه گفته است که در سال 2023 بیش از 20 میلیون انسان با گرسنگی و 6 میلیون دیگر با قحطی روبرو خواهند شد. رئیس مرکز امور بین الملل وزارت معارف یا آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران به اتباع خارجی توصیه کرد در شهرهایی سکونت کنند که شمار مهاجران در آن کمتر است. مهدی فیاضی گفت مکاتب ولایات تهران، قم و خراسان رضوی برای پذیرش مهاجران جدید فضا ندارد، چرا که ایجاد زیرساخت‌ها زمان بر بوده و به منابع مالی سنگین احتیاج دارد. رئیس مرکز امور بین الملل وزارت آموزش و پرورش ایران از اتباع خارجی خواست برای مهاجرت و سکونت در ولایات جمهوری اسلامی ایران به شیوه‌نامه های وزارت داخله و اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی توجه کنند.
توصیه مهم ما اینه که در شهرهایی که تراکم زیاد افغانهای عزیز وجود داره در اونجا سکونت پیدا نکنند. مثلا تهران، قم، شهرستان‌های تهران، خراسان رضوی، اینا دیگه اشباع شده، یه مقدار جا نداره برای پذیرش مهاجرت جدید و مدارس ما در اونجا برای پذیرش دانش آموزا فضا نداره. اگر به استان‌های تشریف ببرن که استان‌های مجازیه و وزارت کشور اونها رو به عنوان جامعه میزبان و هدف مورد تایید قرار داده باشه، اونجا مدارس ما بیشتر جا داره، به تنگنا نمیافتیم، چون زیر ساخت یه مقدار زمان میبره تا آماده بشه و منابع مالی سنگینی میخواد برای تامینش.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران گفت نیروی دریایی ارتش با بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی و بهره‌گیری از آخرین دستاوردها و تجهیزات در اختیار خود و تجارب 8 سال دفاع مقدس در عمق دریاها حضور دائمی و شبانه روزی دارد و در حال اجرای ماموریت است. دریادار ایرانی تاکید کرد دو ناوگروه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران همکنون هزاران کیلومتر دورتر از سرحدات آبی کشور در شمال اقیانوس هند و دریای سرخ و در مجاورت با دشمنان ایران اسکورت شناورهای تجاری و نفتکش را انجام می‌دهد تا مبادا دشمن توطئه ضد منافع و منابع مردم ایران داشته باشد. و رئیس جمهور سابق آمریکا که به دلیل نگهداری اسناد حساس دولتی بعد از خروج از قصر سفید با تحقیقات فدرال روبرو شده بود، با رأی یک دادگاه محکوم شد. یک دادگاه تجدید نظر در آمریکا بعد از بررسی اسناد به دست آمده در امارت دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا در مارالاگو به ضرر او رأی داد و استفاده از این اسناد علیه او در تحقیقات کیفری را مجاز شمرد. پیش از این یک قاضی حکم به تعیین یک نماینده ویژه برای بررسی اسناد و تصمیم گیری درباره ارائه نکردن پاره ای از اسناد به تحقیقات کیفری داده بود. ترامپ به دلیل نگهداری اسناد حساس دولتی بعد از خروج از قصر سفید با تحقیقات فدرال کیفری روبرو است و ممکن است به نقض قانون جاسوسی 1917 متهم شود. این قانون انتشار اسنادی را که می توانند به امنیت ملی ضربه بزنند جرم تلقی می کنند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. حمله به مسجد دفتر مرکزی حزب گلبدین حکمتیار در کابل. واکنش شورای علمای شیعه افغانستان به انفجار تروریستی در سمنگان تامین امنیت از وجایب حکومت است. و مؤسسه نظرسنجی گالوپ 98% مردم افغانستان در رنج زندگی میکنند. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی این مجموعه خبری هم با شما خواهیم بود.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در جریان قرار گرفته در بخش های مختلف خبری، نمایشگاه 7 روزه زیر عنوان افغانستان سرزمین فرصت های بیشمار روز پنجشنبه با حضور مقامات حکومت سرپرست طالبان در کابل افتتاح شد که در آن 700 شرکت داخلی و خارجی تولیداتشان را به نمایش گذاشتند. در همین رابطه همکار ما خانم حسن‌زاده گفتگوی انجام داده با خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، که دعوت میکنم بشنوید.
شما معلوم هستند که افغانستان به طول یعنی 40 سال جنگی که بودن ما یک دفتر یا یک مرکز ثابت برای نمایشگاهی نداشتیم در کابل، یا در هتل ایرانی گرفتیم یا در یک جای. اول خو اهمیتش دهی هستند که با یک دفتر یا یک محل یا جایی که بسیار مناسب است، 3-4 حال بزرگ داره، نمایشگاهی است و دوجا توسط یک تاجر اعمار شده با 17 میلیون دلار مصرف، که یک جای بسیار استاندارد است و بسیار منظم هستن. این همی ایجاد شده و تنها برای نمایشگاه خواهد بودن. بله، این اولین نمایشگاه هستن که تقریبا پاس 600 شرکت در این غرفه ها دارن و تمام تولیدات داخلی افغانستان، یا معدن است، یا زراعت است، یا قالین است، میوه خشک است، میوه تازه است و چیزی که از لحاظ صنعتی افغانستان تولید میکنند، در این غرفه ها به نمایش گذاشته شده که اولین نمایشگاه حتی در طول یعنی 20 سال اینطور یک نمایشگاهی که خالی افغانی باشه و با امکانات خود افغانا و با امکانات خود سکتور خصوصی بدون از کمک دولت یا امارات یا دولت ها صورت بگیره، اولین نمایشگاه هستن. اهمیتش دهی بودن و هم از لحاظ استاندارد و هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ ماهیت اهمیت خاص داره. و برای 7 روز هستند و در این نمایشگاه علاوه از تاجرای افغانستان، تاجرای منطقه، پاکستان، یک تعداد دوستا از ایران و همچنان از ترکیه و از کشورهای آسیای میانه دیگه شرکت کردن. علاوه از او تمام نمایندگی های سیاسی که در کابل وجود داره به شمول ملل متحد، یوناما، یونیسیف و غیره و غیره یا کلشان و حتی سفارتخانه ای که وجود داشتن دیپلومات هایشان در اینجا شرکت کرده بودن و همچنان رهبری امارت اسلامی و تمام سکتور خصوصی از 32 ولایت افغانستان و 26 ولایتی که ما اتاقه تجارتی داریم در اینجا حضور داشتن. موضوع دوم صحبت ملا هیبت الله یا پیامی که ملا هیبت الله اخوندزاده شیخ صاحب برای سکتور خصوصی افغانستان پیام دادن واقعا قابل قدر است و ما او را با قدر می نگریم و او ای بودن که تاجر و سرمایه‌دار را تشویق کردن که بین که وطن ها دیگه کس برای ما جور نمی کنن، خود ما باید دست به دست شویم و از امکانات خود باید استفاده بکنیم و هر امکانی که خود ما داریم از اونجا باید شروع کنیم و وطن خود را جور کنیم و ما بر شما تسهیلات میاریم، مسئولیت امنیت میاریم و این نوع مشکلی بر شما وجود نداره. کار بسیار خوب است، یک تشویق است و امکاناتی که وجود داره تا هنوز ما مرد بابا کمک صورت گرفته و اینجا شک نیست که امنیت 100% در افغانستان تامین هستند. فسادی که وجود داشتن فسادم تقریبا ختم شده و ما امیدوار هستیم که دیگه هم یک سلسله تسهیلات برای تاجر و برای سرمایه دار و برای قوانین و دیگه مسائل و همچنان به دنیا امارت اسلامی به وجود بیارن که ما بتانیم که با دست بسیار باز سرمایه گذاری بکنیم و تجارت و کاروبار خود بکنیم.
جناب الکوزه، ای که گفته میشه شرایط امن اقتصادی برای سرمایه گذاری در حال حاضر در افغانستان فراهم هست را شما خودتان به عنوان یک فعال اقتصادی چگونه ارزیابی میکنین و فکر میکنین که در این راستا با چه چالش ها و مشکلاتی دولت موقت طالبان در افغانستان مواجه هست؟
خب ما خود که میبینیم موانعی که قبلا وجود داشتن از لحاظ فساد و از لحاظ بدامنی واقعا او رفع شده. بر شما معلوم هستند که تجار و سرمایدار ما 25% از عواید خود قبلا در جمهوریت بالای امنیت خود مصرف میکردن. اگر بچه هایشان اولادایشان در مکتب میرفتن به کاروبار میرفتن مجبور بود که برای او بادیگارد پیدا بکنه و خودشان باید در موترهای زری باید بگرده که اکثر این مشکل خوشبختانه به آمدن امارت اسلامی حل شده و موضوع فساد هم یک چالش بسیار جدی بودن که او هم تقریبا حل هستن. مگر مشکلات جدیدی پیدا شده، مشکلات جدیدی ای هستن که تا دنیا نباشه و ما مشکلات با دنیا حل نکنیم، انتقالات پول است، مسائل بانکی است، مسائل خریداری اجناس است، مواد خام است، تجارت است، واردات و صادرات است که ما فعلا با این مشکلات مواجه هستیم. برای شما معلوم هستن که لتراب کردت ها و انتقال پول از طرف افغانستان بانک صورت نمیگیرن، افغانستان بانک زیر تعزیرات هستن و تا مشکل سیاسی حل نشوه یک سلسله مشکلات می باشه. ما فعلا که میبینیم همین مشکل سیاسی یک چالش بسیار جدی است و یک پرابلم هستن و بدون دنیا و بدون ارتباط دنیا و بدون مناسبات دنیا ما نمیتانیم که به تنهایی یک کشوری که 40 سال 45 سال در جنگ باشه و مستقلانه ما ایران وارد نیستیم. ایران از امکانات خود تولیدی داره، امکانات معدنی داره و قبلا هم ایران سالهای سال از لحاظ علمی و از لحاظ تکنولوژی و از لحاظ زراعتی بسیار پیشرفته بودن، معدن داشتن، تیل میکشیدن و پولاد داشتن و غیره و غیره. خب شاید سری اون تاثیر کرده باشه، مشکلات دارن، اما باز ایران و ما فرق داریم. تمام دنیا با ایران مخالفت نداره، اکثر اروپایا، اکثر چینایا، اکثر کشورهای روسیه مستقیما با ایران، اما ما متاسفانه که تا از لحاظ سیاسی به رسمیت شناخته نشویم همین مشکل میباشد.
جناب الکوزه، آقای مومند سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم در این راستا گفته که یگانه مشکل اساسی تاجران و سرمایه گذاران افغانستانی مشکل بانکی هست و از حکومت سرپرست درخواست کرده که در قسمت حل مشکلات بانکی و کاهش مالیات با سرمایه گذاران افغانستانی همکاری کنند. تحلیل شما پیرامون این موضوع چی هست و چه راهکارهایی را پیشنهاد میکنین؟
خب بدون شک طرح سکتور خصوصی است. ای که آقای مومند هم صحبت کردن، این صحبت اتاق تجارت و سرمایه گذاری است و صحبت سکتور خصوصی است. نه تنها که ما در اینجا گفتیم، در تمام جلسات و در شورای عالی اقتصادی و با وزارت های مربوطه بارها میره گفتیم که مشکل بانکی و مشکل انتقال پول و امین خارج با دنیا حل نشوه. ما مشکل هر چقدر که در داخل ما تلاش بکنیم و بیشتر بشود مشکل حل نمیشه. و این چیزی که آقای مومند گفتن دقیق است. باید امارت اسلامی سریع فکر بکنن که ما با از یک دست نمیتانیم که صدا بیاییم. باید ما با دنیا و هر قسم که هستن باید مناسبات خود برقرار بکنیم، خصوصا در انتقال پول و بانکداری که بانک فعلا تجارت و سرمایه گذاری در دنیا بدون بانکداری و سیستم بانکداری نمیشه. ما نمیتانیم که اینجا نادیده بگیریم که در این حالت نزاع و وضعیت فعلی از امکانات اینترنتی، از امکانات الکترونیکی و دنیا استفاده میکنن، از بانک ها استفاده میکنن و ما از سیستم های سابقه ماشین حساب و چوت و انتقال پول توسط اشخاص و افراد فیزیکی نمی ناممکن هستن. و می خاطر این ضرور است که ما با دنیا باید رابط داشته باشیم، خصوصا سیستم بانکی باید فعال شود.
خانجان الکوزی بود، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، پیرامون نمایشگاه هفت روزه زیر عنوان افغانستان سرزمین فرصت‌های بیشمار در کابل. معاون وزارت امور مهاجرین دولت طالبان در افغانستان از برگزاری نشست چهارجانبه با موضوع مهاجرین افغان در ایران در آینده نزدیک خبر داد. مولوی عبدالرحمن راشد، معاون وزارت مهاجرین دولت موقت طالبان، روز پنجشنبه در نشست خبری در شهر مزار شریف اعلام کرد به زودی نشست چهار جانبه درباره مهاجرین افغان در ایران و با حضور نمایندگان افغانستان، جمهوری اسلامی ایران، پاکستان و کمیشنری عالی آوارگان سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. مولوی عبدالرحمن راشد گفت در این نشست درباره مشکلات مهاجرین افغان و راهکارهای بازگشت آنها به افغانستان بحث و تبادل نظر می شود. در رابطه با این موضوع نظرات و دیدگاه های راجی فعال حوزه مهاجرین افغانستانی در ایران را جویا شدیم.
جناب آقای راجی از فعالین حوزه مهاجرین در جمهوری اسلامی ایران، معاون وزارت امور مهاجرین دولت طالبان از برگزاری نشست چهار جانبه با موضوع مهاجرین افغان در ایران در آینده نزدیک خبر دادن. با توجه به اینکه شما به حال در جامعه مهاجر افغانستان فعالیت دارین، بفرمایید که برگزاری این گونه نشست‌ها تا چند اندازه میتونه در بهبود وضعیت مهاجران افغانستان و رفع مشکلات اونا کمک بکنه؟ بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که از این گونه نشست‌ها تا حالا بارها تکرار شده، بارها برگزار شده، چه در ایران چه در افغانستان و در جاهای مختلف، برای اینکه یک وضعیت مطلوبی ایجاد بکنه این نشست ها برای برگشت مهاجرین عزیز ما به وطن. اما ما باید ببینیم که علل و عواملی که باعث مهاجرت شده چی بوده. حالا در گذشته ها ما جنگ های داخلی رو داشتیم، جنگ با کشور خدمت شما هست که ارتش سرخ رو داشتیم، شوروی سابق، و نابسامانی هایی که در کشور عزیز ما افغانستان اتفاق افتاد، مردم مجبور به مهاجرت شدن. خب بیشتر دلیل اصلی مهاجرت افغانستانی ها از داخل افغانستان به اقصی نقاط دنیا بحث خشونتی بود که در افغانستان ایجاد شده بود و عدم عدالت اجتماعی که در افغانستان ما با اون مواجه بودیم. این علت اصلیه. حالا ما میخواییم ببینیم که آیا این عدالت اجتماعی برقرار شده در افغانستان تا مهاجرین بتونن برگردن؟ آیا خدمت شما عرض شود که اون خشونتی که ما در گذشته داشتیم حالا در قالب‌های دیگه، درسته یک سری در حکومت جدیدی که در افغانستان به وجود آمده یک سری از خشونت ها کمتر شده، ولی آیا امنیتی که باعث آرامش و روح و روان مردم افغانستان بشه برقرار هست که مردم برگردن یا نه؟ هنوز ما در قالب های دیگه این ناامنی ها رو شاهدیم. نشست های اینچنینی در زمانی میتونه مثمر ثمر باشه برای برگشت مهاجرین به داخل افغانستان که اولا زیربنای برگشت جامعه مهاجر فراهم شده باشه. در افغانستان فعلا مردم با فقر، با گرسنگی، عدم اقتصاد مناسب، نبود کار برای مردم مواجه هستند. حالا شما حساب بکنید بر فرض مثال جامعه مهاجر آمادگی برگشت داشته باشه، چند میلیون پذیرای افغانستان میتونه پذیرایی بکنه، چند مهاجر برگشتی که زمینه این برنامه‌هایی که خدمتتون عرض کردم فراهم بشه. مسلماً باید اول ما زیربناها رو فراهم بکنیم، اول برای برگشت جامعه مهاجر خیلی امکانات و تسهیلات رو فراهم بکنیم، بعد اون موقع بیایم به اصطلاح برنامه‌هایی برای برگشت رو با کشورهای همسایه و مهاجرپذیر داشته باشیم. فکر می‌کنم که جز این که حالا حکومت جدید افغانستان برای اون وجهه سیاسی که در دنیا متاسفانه نداره و قراره که به دست بیاره، فقط بیشتر تلاشش به خاطر اینه که این وجهه رو به دست بیاره تا در آینده حالا به هر صورت به رسمیت شناخته بشه یا عوامل دیگه که نیاز هست یک کشور در دنیا با اون به اصطلاح به بقای خودش ادامه بده در جامعه بین الملل. فکر میکنم بیشتر بحث سیاسی هست تا مباحثی که برای برگشت جامعه مهاجر باشه.
جناب آقای راجی، به نظر شما کمیساریای عالی آوارگان سازمان ملل متحد به عنوان مرجع مهاجرین خارجی و مهاجرین افغانی که در دیگر کشورها حضور دارند تا چه اندازه عملکرد درست داشته و میتونیم نمره قابل قبولی به این نهاد بدیم؟ آیا تانسته به او وظایف خودشان طی سالها به درستی رسیدگی بکنه و او بسترهایی که شما فرمودین آیا تانسته ایجاد بکنه که مهاجرین بتونن با او آرامشی که اشاره کردین برگردن به افغانستان؟
واقعیت امر اگر بخوایم به عملکرد یونسیار یا سازمان بین‌المللی مهاجرت نمره بدیم، من فکر می‌کنم اگر بین 1 تا 20 باشه نمره زیر 10 رو باید بهش داد. عوامل و علل‌هایی که به وجود آمده رو ما باید بشماریم ببینیم چرا این نمره زیر 10 رو ما میتونیم به سازمان بدیم. در گذشته‌های دورتر اوایل به اصطلاح مهاجرت مردم افغانستان به کشورهای همسایه عملکردشان به نسبه بد نبوده. ما اگر بررسی بکنیم چی در ایران چی در پاکستان یک سری تمهیدات خوبی رو اندیشیده بودن، اما با گذشت زمان کم کم اولا خود کشور افغانستان در نزد جامعه بین الملل به فراموشی سپرده شد، با اینکه دعاهای آنچنانی ما میبینیم از جامعه بین المللی، کم کم هم مهاجرینی که در به خصوص در ایران و پاکستان بود به فراموشی سپرده شد. و باز اگر اینها رو ما بررسی اینها رو بذاریم کنار، در اینه که 2 سال اخیر با جنگی که در اوکراین به وجود آمد ما میبینیم تمام کشورهای غربی متاسفانه روی کرد فوق‌العاده به اصطلاح فراموشکارانه رو در رابطه با مهاجرین افغانستانی داشتن. بیشتر تمرکزشان روی مهاجرین بود که در اوکراین مهاجر شدن. ما در اروپا هم همین رو داریم. در اروپا هم شما مهاجران افغانستانی که با ما در تماس هستند، دوستانی که داریم، اقوامی که اونجا هستند، اونها هم گلایه هایی دارن. در گذشته شاید بهتر بوده، ولی در این 1-2 سالی که جنگ روسیه با اوکراین رو ما شاهد بودیم و مهاجرت اوکراینی ها به کشورهای غربی، اولا خب بیشتر اونها رو تنبیل کردن، بیشتر به اونها رسیدگی کردن و فراموش کردن بقیه مهاجران رو. و در داخل ایران و پاکستان هم ما این قضیه رو شاهد بودیم. بیشترین کمک هایی که داشتن به ایران به بحث درمانی بود که الان ما نداریم. متاسفانه بیمه سلامت رو که ما به اصطلاح برای جامعه مهاجر رقم زدن سازمان بین المللی مهاجرت با کمک خود جمهوری اسلامی ایران، همین قرار بوده افراد بی بضاعت، مهاجرین بی بضاعت رو تحت پوشش قرار بده. و ما امسال متاسفانه مثلا اگر 500,000 بی بضاعت در ایران باشه با بیماری های خاص، ما نهایتا 120,000 نفر رو بیمه کرده. و مهاجری که جدیداً در طی این 1 سال اخیر از افغانستان مهاجرت کردند و به کشور جمهوری اسلامی ایران پناهنده شدند، اینها با 1001 مشکل درگیره. وقتی با کمیساریای نماینده که در مشهد دارن کمیساری ها صحبت میکنیم، میگم ما به اصطلاح هیچ گونه صلاحیتی نداریم در این حوزه کمک حال اینها باشیم. اینها الان در زمستان با مشکلات سرما، با مشکلات عدم به اصطلاح توانایی اقتصادی، با همه اینها درگیره و بیشترین کمک هایی که الان داره میشه از توسط خیرین خود جامعه مهاجر است و جامعه میزبان، و متاسفانه ما کمک های آنچنانی و خوبی رو از یونیسیار نداریم، یعنی شاهد نیستیم، حداقل اگر در گذشته بوده شاید، ولی الان نداریم. شما اردوگاه هایی که ایجاد شده در جمهوری اسلامی ایران برای جامعه مهاجر، چه مهمان شهر تربت جام محمد رسول الله، چه مهمان شهر شهید مطهری که در شهر پریمان هست. حالا مهمان شهر محمد رسول الله چون مهمان شهر یک مهمان شهر به اصطلاح مسکونیه، یک سری تمهیدات خود دولت با کمک هایی که کشورهای غربی داشته براشون آماده شده، اما مهمان شهری که در پریمان هست فوق العاده مردم این روزا با مشکل و با یک وضعیت فوق العاده بغرنجی دارن زندگی میکنن. ما همین چند مدت پیش یک سفر داشتیم به اونجا و وضعیت جامعه مهاجر رو دیدیم، به خصوص اینایی که تازه آمدن، نه پوشاک درستی دارن، نه یک وضعیت اقتصادی مناسبی دارن و با وجودی که بیکار هم هستن و مدارک شناسایی معتبر هم ندارن که بتونن بیان داخل شهر کار بکنن، براشون خیلی زندگی سختی رو ما متصوریم در آینده. بچه هاشون هم که مسلما نمیتونن تو مدارس فعلا ثبت نام بکنن چون مدرک ندارن. حالا بازم جمهوری اسلامی ایران رو ما تقدیر تشکر میکنیم برای اینکه ساماندهی جدید رو از مهاجرین که جدیدن به ایران آمدن رو انجام دادن و طرح شناسایی انجام شد که حداقل فرزندان اینها از درس و بحث عقب نمانن و در مدارس ثبت نام بکنن. خب در کل ما میتونیم بگیم که در یک دو سال اخیر متاسفانه روند کاری سازمان بین المللی مهاجرت در جمهوری اسلامی ایران که ما زندگی میکنیم و فعالیت های این سازمان رو میبینیم خیلی مثبت نیست متاسفانه.
راجی بود فعال حوزه مهاجرین در جمهوری اسلامی ایران. شنونده های عزیز و ارجمند، میرسیم به پایان این مجموعه خبری. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. موقتا از حضورتان مرخص میشوم.
با تشکر از همکارانم در بخش اطلاعات و اخبار رادیو دری، از شما عزیزان شنونده دعوت میکنم همچنان با ما باشین و شنونده برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
اشتار سیاسی مختلف بیاید در بیاید نه تنها از خاطر طالب خاص بلکه به خاطر فرار
بیموشی آقای
زنی فرصت و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگه نه
دارن. افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم و عناوین مهمترین تحولات افغانستان در یک هفته گذشته. سفر معاون وزارت خارجه پاکستان به کابل، برگزاری نشست امنیتی هرات در تاجیکستان و
سفر هیئت اقتصادی خراسان رضوی به هرات. حنا ربانی معاون وزارت خارجه پاکستان در دیدار با مقامات طالبان با تاکید بر اینکه کابل و اسلام آباد نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنند تصریح کرد با تمامیت ارضی افغانستان احترام می‌گذاریم. ربانی اظهار داشت ما باید یک محیط خوب برای گسترش مناسبات تجارتی و تماس مردم با مردم را ایجاد و چالش‌ها را با فرصت مبدل سازیم. از محمد هاشم عصمت اللهی مشاور سابق حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان و کارشناس سیاسی افغان پرسیدیم که سفر هیئت پاکستانی با کابل را در شرایط فعلی چگونه ارزیابی می‌کند.
اوضاع منطقه غرب آسیا، منطقه جنوب آسیا در حال تحول جدید است، یعنی به این معنا که اوضاع نشان می‌دهد که دیگر مشکل افغانستان مشکل در سطح بین‌المللی نیست، مشکل باید مشکل منطقه‌ای حل شود و طالبان هم این نقطه رسیدن که اگر در همسویی سیاست‌های آمریکا و استراتژی‌های آمریکا عمل بکنم درگیر بشن و این پتانسیل و امکاناتش وجود ندارم. طالبان به قدرت رسیدن و حکومت پشتونوالی را دنبال می‌کنند و وعده دادن که دولت فراگیر را ما دنبال می‌کنیم و از کشورهای منطقه انتظار دارن که کمکشان بکنن. برحال کمک های منطقه مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل روسیه، مثل چین و مخصوصا در اجلاس ماسکو که پاکستان هم حضور داشت، کمک های کشورهای منطقه برای طالبان کمک های مشروط است، یعنی مشروط به این معنا که باید موقف خود در برابر جریان های تروریستی القاعده و داعش روشن کنند. به این ترتیب پاکستانی هم نگرانی داره از تحولات افغانستان که داعش را که در پاکستان به پرورش یافته و به دنبال جریان‌های القاعده، اما امروز یک نگرانی جدی پاکستان هم همین گروه‌های تحریک طالبان پاکستان و داعش و اینا می‌دانند. به این ترتیب ما امیدوار هستیم که بر اولین بار بعد از 40 سال پاکستانی‌ها تصمیم درست می‌گیرن، اوضاع را درست تحلیل بکنن. من فکر می‌کنم دولت پاکستان منافعشان ایجاب می‌کند که از کنار همسویی با سیاست‌های آمریکا فاصله بگیرن، در همسویی استراتژی‌های آمریکا نباشن و همونطور که در پیمان در نشست ماسکو حضور داشتن، مشکل افغانستان را باید مشکل منطقه‌ای باید بدانن، باید طالبان حکومت فراگیر دنبال بکنن و حمایت کشورهای منطقه را دنبال کنند. در غیر از اون مشکلات آمریکا به دنبال تجزیه منطقه است، به دنبال تجزیه پاکستان هستند، به دنبال تجزیه تاجیکستان هستند، به دنبال تجزیه افغانستان هستند، به دنبال تجزیه بلوچستان هستند، به دنبال تجزیه کردها هستند. به این ترتیب اون استراتژی که فعلا آمریکا دنبال میکنه استراتژی تجزیه منطقه است و تغییر ژئوپلیتیک افغانستان است که به ضرر منطقه است و هیچ کشور منطقه راضی نمیشه در راستای استراتژی آمریکا همسویی بکنم.
مارتین شوئب رئیس عملیاتی کمیته جهانی صلیب سرخ میگوید که جامعه جهانی افغانستان را فراموش کرده است. آقای شوئب که با تازگی به افغانستان سفر کرده بود گفته که مردم افغانستان توان خرید ضروریات ابتدایی خود را ندارند و جامعه جهانی نیز آنان را فراموش کرده است. این در حالی است که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تازه‌ترین گزارش خود گفته که سازمان‌های امدادی به تنهایی نمی‌توانند به تمام نیازمندی‌های مردم افغانستان رسیدگی کنند. و اما رویداد مهم دیگر افغانستان این که نشست امنیتی هرات که از سال 2012 همه ساله در هرات برگزار می‌شد، این بار در تاجیکستان برگزار گردید. در این نشست احمد مسعود رهبر جبهه ضد طالبان حضور یافت که برای بسیاری غافلگیر کننده بوده است. آقای مسعود در سخنرانی خود گفت ما دریافتیم که طالبان تغییری نکرده اند و امروز با سیاست تکروی استبدادی و تهجر خود بیشتر تأکید می کنند. از محمد صالح سلجوقی نماینده سابق پارلمان افغانستان پرسیدیم که برگزاری دهمین نشست امنیتی هرات در تاجیکستان را چگونه ارزیابی می‌کند.
اولا که باید عرض بکنم که هنوز امارت اسلامی یا تحریک طالبان هیچ قاعده سیاسی فراگیرتر از حوزه بحث‌های یک سال قبل خود تکون مطرح نکردند که هم جریان سیاسی، هم نخبگان سیاسی و یا نهادهایی که میخوان دخیل شن در تبدیل سرنوشت سیاسی و اجتماعی افغانستان احترام بشه یا تمکین بشه آنچه اونا انجام میدن. هنوز طالب ها به هیچ یک از این قواعد و اصول نه جدیدن خودشان مطرح کردن که گویا سخنان دیگران بشنون و نه میخوان با دیگران تا به حال گفتگو بکنن. این جریان های سیاسی هستند که در بیرون با طرح نمودن مسیرها و یا بسترهای برای تبدیل از وضعیت بحرانی افغانستان و اثرات زیانبار این بی‌اعتباری و تجرید افغانستان از دامن کشورها، از دامن مشترک کشورهای جهانی و غیره سبب آسیب‌های منطقه‌ای بیشتر میشه، این جریان ها هم میگه شروع به تلاش‌های سیاسی کردن. این که در تاجیکستان اتفاق میفته بدون شک تاجیکستان هم مانند سایر کشورها نفع خاص داره در این که ثبات و صلح در افغانستان به وجود بیاید. آنچه که امارت اسلامی انجام میدن برای آنها نمیتوند مبدا و مصب صلح باشد و آنچه هم که جریان های سیاسی و جریان های نظامی در درون افغانستان همه آنها میترسند از این که جغرافی های افغانستان به قانون از ترورستان بین ملی مبدل خواهد شد و عاقبت کشورهای هم به صورت تهدید از جانب اینمی گروه ها قرار خواهد داشت. لذا تاجیکستان هم علاقه دارد تا این که این گونه مطالعات و ریسرچ ها و هم نظری ها میان سیاسیون افغانستان بتونه یک مسیر روشن‌تر در سرنوشت افغانستان طرح بکنه و هم طالب ها و هم جریان های سیاسی دیگه هم از او استفاده خوب بکنن. ولی نگرانی هایی که وجود دارد چی در سطح جامعه بین الملل و چی در حوزه کشورهای منطقه، همه نگرانی ها از این است که افغانستان نشود که به کشور و یا محل تراکم و تکاثف جریان های توریستی تبدیل بشه و یک بار دیگه منطقه هم از اثر حضور آنها چون بر اساس افکار و ایدولوژی های بنیادگرایانه مسلح هستند و تربیت یافتند خدای ناخواسته آشوب دیگر تجربه کنند منطقه و کشورهای همسایه.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته افغانستان در هفته ای که گذشت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته ای که گذشت جمعه ها از رادیو دری.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت ولایت خراسان رضوی ایران از برگزاری نمایشگاه‌های محصولات ایران و افغانستان در کشورهای متقابل ظرف 6 ماه آینده خبر داد. امیر رضا رجبی، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت ولایت خراسان رضوی ایران، روز سه‌شنبه 8 قوس در مصاحبه با رادیو دری درباره سفر اخیر هیئت بزرگ اقتصادی از این ولایت به ولایت هرات گفت: با توجه به نزدیکی ولایت خراسان رضوی و ولایت هرات افغانستان، 4 اجلاس مشترک اقتصادی بین دو ولایت برگزار شده بود و در روزهای اخیر نیز 5 اجلاس با میزبانی مولوی اسلام جار والی هرات برگزار شد. و ای گفت پیگیری مصوبات جلسه 4 و اقداماتی که در طول ماه‌های اخیر برای افزایش سطح مبادلات صورت گرفته است در اجلاس 5 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت تفاهم‌نامه 47 بندی بین آقای اسلام جار والی هرات و آقای چمندی معاون اقتصادی والی خراسان رضوی با امضا رسید. آقای رجبی درباره بخش‌های مهم این تفاهم‌نامه گفت:
ببینید ما به هر حال دو تا کشور هم مبادلات از کالا با هم زیاد دارن و هم بحث مسافری، خب در مرز دو قارون هم بحث تردد مسافر زیاد داریم، هم تردد کالا که از طریق اون به تعبیری اون بازارچه موقت مرزی و همچنین مسیر گمرکی و منطقه ویژه انجام میشه. طبیعتاً این حجم زیاد تبادل نیاز به هماهنگی‌های بیشتر داره. مثلا در حوزه گمرک رو بحث تنظیم ساعت‌های کاری، نحوه مبادله اسناد، موضوعاتی که روی برخی از کالاها داریم تو بحث‌های مثل قرنطینه، تو بحث‌های مختلف، همین‌ها مورد گفتگو قرار گرفت و طبیعتاً نقاط مشترک تقویت شد و در نقاطی هم که احیاناً اختلافی وجود داره نمایندگان تعیین شدن برای بررسی و حل مشکل. تو بحث مرزبانی خب به هر حال موضوعاتی هست که نیاز به تفاهم بیشتر داشت. خب تو بحث های مربوط به حمل سوخت به اون کشور و بحثی که تو بحث استاندارد بود تفاهمات خوبی صورت گرفت که روی استانداردها کار انجام بشه. خب ما پیشنهاد کردیم که حاکمیت افغانستان تو بحث استاندارد با مجموعه سازمان استاندارد جمهوری اسلامی ایران تفاهمی داشته باشن. خب ما نمایشگاه محصولات افغانستانی در مشهد رو دوستان پیشنهاد داشتن که مورد موافقت قرار گرفت. ما اینجا انشاءالله میزبانشون هستیم ظرف 6 ماه آینده. نمایشگاه عرض محصولات افغانستانی در ایران و در مشهد متقابلا قرار شد که ما هم نمایشگاه محصولات رو در شهر هرات برگزار بکنیم. خب یه بازدیدی هم از اون مکانهایی که برای موضوع در نظر گرفتن صورت گرفت. کشور افغانستان خیلی تمایل دارن صنعتگران، خود مجموعه حاکمیت، که تولید داخلشون افزایش بدن. این مورد استقبال هیئت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. ما در زمینه صدور خدمات فنی مهندسی یا اگر احیانا ماشینالات تولید نیاز داشته باشن این هماهنگی ها صورت میگیره، خدمتشون خواهیم بود. تو بحث خب برخی موضوعات بود برای پشتیبانی از تعمیرات برخی از تجهیزاتی که دارن. خب نیاز هست که عبور موقت صورت بگیره، به عنوان یک واردات تلقی نشه. اینها با هماهنگی گمرک و مجموعه صنعت مدن تجارت هماهنگ شد و با طرف افغانستانی هم گفتگو شد. مجموعه این اتفاقات خوشبختانه منجر خواهد شد به افزایش سطح مبادلات اقتصادی و تجاری بین دو کشور. طبیعتاً ما هم نیازهایی هست که افغانستان امکان تأمینش رو داره، اینها رو هم ما قطعاً پیگیری میکنیم که تجار ایرانی بتونن از کشور افغانستان تأمین بکنن.
و این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده رادیو دری، همچنان با بخش نیمروزی ما همراه هستین. درود بر شما و جمعه‌تان نیک باد.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آ.
آه تا به پرده نشین تا به کی انتظار.
منجی
بشتو به منجی عالم، بشتو به روح عدالت، بشتو به نور الهی به جهان کفر و زلالت.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان گرانقدر، با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه امروز هم ما را همراهی بفرمایید.
با تو بودن، کنار تو ماندن، آرزوی تمام منتظران،
ماه پنهان امام منتظران، با بر تو سلام منتظران، نام تو رخصت شکفتن ما، رو سپید از تو نام منتظران.
دوستان، هر امر مقدسی که مورد اقبال مردم باشد معمولاً مورد سوء استفاده ی افراد فرصت طلب و سودجو قرار می گیرد. در برنامه گذشته گفتیم که بر همین اساس ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف نیست که نور امیدی در دل مردم ستم دیده است، از تعرض این گونه افراد مسون نمانده و همواره افرادی با انگیزه های مختلف خود را به دروغ مهدی موعود خواندند. در طول تاریخ اسلام بیش از 50 مورد مدعی دروغین مهدویت ثبت شده که برخی تأثیر اندک و محدوده کوچکی داشته و برخی منشأ تحولات و تغییرات بزرگی شدند. این مدعیان در نقاط مختلف جهان اسلام ادعای خود را مطرح کرده و از هر دو مذهب شیعه و سنی در میان آنان دیده می شود. تعداد، گستره جغرافیایی و تاریخی و تنوع مذهبی مدعیان مهدویت خود حاکی از آن است که اصل ظهور منجی موعود اسلام در آخر الزمان تا چه حد در میان مسلمانان ریشه دار و مهم و مقدس است، تا جایی که از همان قرن اول ظهور اسلام و قبل از ولادت صاحب الزمان مدعیان مهدویت کار خود را آغاز کردند. یکی از نکات جالب در این زمینه آن بود که برخی خلفای اموی و به خصوص عباسی با مهدی خواندن خود می‌کوشیدند از این نام مقدس برای کسب اعتبار استفاده کنند. به عنوان مثال برخی عمر ابن عبدالعزیز را که در میان خلفای ستمگر اموی روشی ملایم تر داشت مهدی خواندند. چند خلیفه عباسی نیز با تفسیر روایات مهدوی به نفع خود و یا جهل حدیث می کوشیدند با مردم القا کنند که امام زمان هستند، تا جایی که منصور خلیفه عباسی نام پسرش را مهدی گذاشت و او را منجی موعود خواند.
زود برگرد مسیحای همه، همه شهر به چاه افتادن، مددی یوسف زهرای همه، بنشین تا بنشانی همه را، در بیار از نگرانی همه را.
از طرف دیگر رهبران برخی قیام هایی که علیه بنی امیه می شد نیز مدعی مهدویت بودند که مهمترین آنها محمد ابن عبدالله معروف به نفس زکیه است و ای حمایت جمع زیادی از مردم قرار گرفت. اما زمانی که عباسیان حکومت را در دست گرفتند او خانواده و یارانش را دستگیر کردند و جمعی را کشتند و بقیه را زندانی کردند. اسماعیلیه فرقه است که نقش مهمی در معرفی مدعیان دروغین داشته است. گروهی از پیروان آن اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام را که در زمان ایشان فوت کرد امام زمان دانستند، اما گروهی دیگر به سلسله ای از امامان پنهان معتقد شدند و سرانجام عبیدالله مهدی را امام آشکار و مهدی موعود خواندند. شمال آفریقا سرزمینی بود که چندین مدعی تأثیرگذار مهدویت در آن ظهور کردند که عبیدالله مهدی بنیانگذار سلسله بزرگ فاطمیان از جمله آنها بود. و ای پس از آنکه مبلغان فرقه اسماعیلیه زمینه را برای ورودش به مغرب یا همان مراکش فراهم کردند، در سال 296 هجری قمری در آن سرزمین ادعای مهدویت کرد. عبیدالله برای تثبیت ادعای دروغین خود حتی شهری به نام مهدیه بنا کرد. جانشینان او خلافت فاطمیان را بنا نهادند و سراسر شمال افریقا و شام را تصرف کردند و حدود 280 سال حکومت کردند. در حالی که این حکومت دوران ضعف خود را سپری می کرد، شخص دیگری به نام محمد ابن تومرت در سال 515 هجری قمری ادعای مهدویت کرد و زمینه تأسیس حکومت موحدون را فراهم کرد. او در ادعای دروغین خود تا آنجا پیش رفت که دستور داد عبارت مهدی خلیفه خدا را بر پرچمش بنویسند. به هر حال جانشینان او مناطق شمال افریقا و بخش مسلمان نشین اسپانیا را تصرف کردند و نزدیک به 1.5 قرن به حکومت خود ادامه دادند.
این کسانی که ادعاهای خلاف واقع می کنند، ادعای رؤیت، ادعای تشرف، حتی به صورت کاملا خرافی ادعای اقتدای به اون حضرت در نماز حقیقتا ادعاهای شرم‌آوری است. اینا همون پیرایه‌های باطلی است که این حقیقت روشن را در چشم و دل انسان‌های پاکنهاد ممکنه مشوب کند. نباید گذاشت توجه داشته باشن همه آحاد مردم این ادعاهای اتصال و ارتباط و تشرف به حضرت و دستور گرفتن از اون بزرگوار و این ادعاها هیچ کدام قابل تصدیق نیست. بزرگان ما، برجستگان ما، انسانهای با ارزشی که یک لحظه عمر اونها ارزش دارد به روزها و ماها و سالهای عمر امثال ما، چنین ادعاهایی نکردن. ممکنه یک انسان سعادتمندی چشمش، دلش این ظرفیت را پیدا بکند که به نور اون جمال مبارک روشن بشه، اما یک چنین کسانی اهل ادعا نیستن، اهل گفتن نیستن، اهل دکاندار